بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مساف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. شرح جنود عقل و جهل، جلسه 58.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما. خب ما جلسه قبل راجع به این دستبندی، در این نوع از دستبندی می شود مغز رو به سه بخش تقسیم کرد، وگرنه با دستبندی مختلف بخش دیگر می شود گفت، که مغز خزنده رو توضیح دادیم که به بقا ما فکر میکنه، در واقع نرم افزار اولی که نصب رومون. مغز عاطفی رو عرض کردیم که به حد اکثر سازی لذت فکر میکنه، توجه داره، و مغز منطقی ما که اصلا اون وجه تمایز ماست از حیوانات دیگه و انسان بودن ما از اینجا فلواقع شروع میشه. خب تمام تصمیماتی که ما میگیریم عملا همین ها با هم درگیرن، شریکن، هر کدوم از منظر و نیازهای خودشون اون مسئله رو مورد بررسی قرار میدن، و خیلی خیلی مهمه که برای ما اینو بدونیم در واقع تحت سیطره کدام بخش از مغز این اتفاقات داره میفته. خب متاسفانه بیش از 90% تصمیمات ما، 92% توسط مغز خزنده و مغز عاطفی و مغز میانی گرفته میشه، که متاسفانه بخش عمدهش در با حیوانات در واقع شریک، همینی که خیلی ها زندگی حیوانی دارن و همونطور هم در واقع محشور میشن. خب ما نباید منکر بشیم، نباید بگیم آقا این بخش بقا رو باید لحاظ نکنیم، بخش عاطفی رو نداشته باشیم، همه چیز منطقی و خشک و فلان بگیم. نه، این که تحت سلطه اون باید باشه. در خانه اگر کسی هست، یک حرف بس است. وقتی شما به روش تبلیغ انبیا الهی، مثلا پیامبر خودمون نگاه میکنید، ببینید فوق العاده زیبا و عالی هر سه تا اینو موج میزنه. ببینید وقتی با یه پدیده مواجه میشن با عنوان زنده بود کردن دختران، خیلی خوب باش برخورد میکنن. استدلال هایی که میرن اون جامعه رو قانع کنه، ببینید چون شمشیر نکشید دار اینا، اونا شمشیر کشیدن، یادتون نره تمام جنگ های پیامبر دفاعی بودید. چی کار میکنید اون طرف قانع میشه این کار نکنه؟ این سادگی شما نمیشه سنتی جایی رو عوض بکنید. ببینم این الان شما ببینید اصلا چه میدونم 45 سال از انقلاب داره میگذره، میگن روز طبیعت، ملت میگن 13 بدر، میگن چهارشنبه آخر سال، ملت میگن چهارشنبه سوری. خب نمیتونی به این سادگی سنت رو عوض کنی. چی میشه میتونی موفق میشه زنده به گور کردن و متوقف کنی کار شنی و غیر اخلاقی احمقانه رو؟ برای اینکه این پروژه اقناسازی، یعنی شما پروژه مواجه یک مغز طراح با اون مغزی که در واقع حالا قراره چیکار کنی، در واقع با او مورد مواجهه قرار بگیره. پیامبر اولین کاری که میکنه مغز خزنده رو مورد خطاب قرار میدن. یه اگر مادر تو توسط پدر بزرگت زنده به گور شده بود، امروز تو نبودی. یعنی بقای طرف و سری مورد هدف قرار میده. این خیلی استادان است. این ای کاش ما میرفتیم بیفیم که آقا سیره پیامبر رو میخوندیم که آقا چطور این روش تبلیغ چه بود؟ چرا امروز ما نمیتونیم با زبان خودمون ارتباط بگیریم؟ مگه شما اصلا نیازهای او و نحوه تفکر او رو نمیشناسی؟ اتفاقاتی در مغز داره میفته اصلا واقف نیستی ابدا. یعنی من دارم میبینم دیگه. خب شما فکر میکنید چه چیز بند در کشون به این سمت که برم یه مدت نورولوژی بخونم، بعد برم روانشناسی بخونم؟ برای چی فکر میکنید؟ برای اینکه من بتونم این انسانی که مخاطب منه رو درست بشناسم، برای خودم رو درست بشناسم. یعنی چه اتفاقی در بدن من داره شکل میگیره؟ مخاطب من چطور باید با او صحبت بکنم؟ تو برو اون رو متوجه، چون خیلی وقتی شما منطقی صحبت میکنم اصلا گوش نمیکنم. انگیزشی نیست حرفای شما، توزه اندیشه است. اصلا میگه راست میگی اما هیچ علاقه ای نداره تغییر رو به وجود بیاره. چرا؟ چون شما هرگز بخش مهمی مثل مغز عاطفی رو هدف قرار ندادید. او دنبال لذتشه، او دنبال عاطفه است، دنبال احساساتش. خب اینجا با بقاء طرف رو زیر سوال میبرن. بعد چیکار میکنن؟ عاطفه رو تحریک میکنن. از مادرش میگن، مادر که نماد عاطفه است دیگه، یا رفیق بیکلک مادر. بقای طرف به خطر میفته. مثال براش میزنیم، یا این دختری که میخواد زنده بگور کنه چشاش شبیه توه. این چقدر اینجا قشنگ داره کارو انجام میدن. و در نهایت منطق رو وسط میارن. میتونه گران چیه اینی؟ نونشو نتونی بدی؟ ما اعراب که اصلا مدل اون مهمان نوازیمون معروفه. در بین قبایل عرب معروف بود، مثلا اصلا یه سنت بود یه نفر میره وارد اونجا میشه، یه گروهی تا سه روز زشت بود ازش بپرسن برای چی اومدی. سه روز ازش پذیرایی میکردن، روز چهارم روز بپرسن ببخش دارو برای کابایی کی کار داری. یارو روز دوم میذاش میرفت، اصلا هیچکی نه خانی اومده نه خانی رفته. گفت شما یه عشیره ای مثلا که کاروانی داشتن میشه 100 نفر میرسن به نرا به یه عشیره ای. میرفتن اونجا پذیرایی میشدن، به یه کاروان غذا میدید گیر مثلا دو لقمه نون برای دختری، منطق رو هم وسط میآوردن و بعد اینا توجه میدادن به آخرت، وعده های الهی میدادن، کسی که فرزند رو دختر داره خدا برکت زیاد میکنه چه 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 چه، و اینا میدیدن اثرشونه. بر همین جامعه به سرعت یه همچین چیز رو میذاره کنار، یعنی که فطری هم نیست. خوب نه داشته باشید، امروز اگه ما نتیجه نمیگیریم به خاطر همینا سا نمیگیریم. امروز مبلغ ما اینا رو بلد نیست، نمیدونه. مبلغ دینی ما اینا رو نمیدونه، تعارف نداریم. معلم ما تو مدرسه اینا رو نمیدونه، استاد دانشگاه ما تو مدرسه اینا رو نمیدونه. کی قرار بده یاد بده؟ جلسه قبل عرض کردم گفتم اینا مثلا بچه‌ها ما آموزش داده بشه، این بفهمه بتونه همون لحظه خداگاهش فعال بشه بگه آقا من الان با مغز خزنده دارم تصمیم میگیرم. من با تو مثل کوریکودیل تصمیم بگیرم. برای چی؟ برای آیندم. خودشو وارد یه رابطه عاشقانه میکنه، بدبخت میکنه خودشو. چه اتفاقی افتاده؟ برای اینکه کسی این آموزش نداره. حداقل خداگاه تحریک کنیم بفهمی که چه اتفاقی داره میفته. خب این نکته یه نکته دیگه هم اینجا بعد جلسه خود بچه‌ها اینجا سوالاتی پرسیدن، حرف و حدیث و بحث‌های رد و بدل شد. گفتم شاید دیدم بعضیش مفیده برای شما عرض بکنم. مسئله پورنوگرافیه. یعنی این اعتیادی که به پورن وجود داره متأسفانه میخوام بگم چه اتفاق میفته. الان مسئله ما موضوع بحثمون این نیست. موکولش میکنم یه روز دیگه مفصل راجع به این انشالله یه جای دیگه یه جلسه دیگه صحبت بکنیم و اصلا یا از کارشناسای عزیز دعوت کنیم بیان بشینن صحبت کنن برای شما، سکس تراپا بیان بشینن حرف بزنن، روانپزشکا بیان بشینن حرف بزنن، نورولوژیستا بیان حرف بزنن. اما اون چیزی که فعلا علل حساب میتونم خدمتتون بگم اینه که این میزان سطح ترشح دوپامین به هم میریزه. یعنی شما وقتی پورن دارید نگاه میکنید مغز شما نمیتونه تشخیص بده که الان واقعی یا واقعی نیست، چون اینطور آفرید بر تلویزیون که آفریده نشده بوده که. خب این رو واقعی لحاظ میکنه. از اونجا که رقیقه، جسمی نیست، جرمی نیست، دقت بفرمایید، میزان ترشح خیلی بیشتره از حالت عادی. اون سطح از دوپامین اعتیاد پیدا میکنه، هورمون دیگه هم ترشح میشه، فقط دوپامین نیست، سال دوپامین مهم میشه. خب به اون سطح اعتیاد پیدا میکنه، هیچ وقتی راجع به رابطه جنسی عادی به اون نمیرسه و این باعث میشه که به اون اعتیاد پیدا کنه. یا مثلا طرف ممکنه چون روابط جنسی آنورمال داشته، طبیعی نبوده، جاش خوب نبوده، درست نبوده، مستظر چی میگم، این چه اتفاقی میفته؟ کنارش هورمون های استرس ها مثل آدرنالین چیز ترشح شده، این چی میشه؟ به اون هورمون ها هم اعتیاد پیدا میکنه. برای این با یادم آنورمالی طرفی که وقتی به صورت عادی میتونه نیاز جنسیشو در واقع ارضا بکنه دنبال این نیست، دنبال هیجانه، این معتاد آدرنالین شده، معتاد این هورمون. آقا مگه میشه ما یه انسان رو جوش صحبت بکنیم و این هورمون ها رو نبینیم؟ اصلا امکان نداره. من تعجب میکنم اگر شما، یعنی اگر یه چجوری بگم، من به کسی هم بر نخوره به خدا، اگر میدونستید اعتیاد چی کار میکنه با مغز آدم. خب یعنی اگر مشروب یکی از دلایل اینکه شراب میگن مثلا حرامه، یکی از دلایل، ما دنبال علل شرایع نیستیم ها، خب یکی از دلایلش اینه واقعا آقا عقل از کار میندازه، آقا اعتیاد بلایی سر مغز میاره، اصلا بخشای رو تغییر میده. یعنی به هر با هر استنادی اون مشروب مشکل داره نباید خورد، این اعتیاد ضرب در ده کن، ضرب در ده نه ضرب در دو سه کن، به هر دلیل اونو نباید خورد، اینم نباید استفاده کرد. یادگیری، حافظه، شناخت رو تغییر میده، اختلالات شناختی، رفتاری، استرابی وجود میاره. برای چی من متادون تراپی میکنم؟ فقط برای اینکه بتونه یه خورده نگهداری بکنه. اصلا بخشی از مغز سازوکارشون تغییر میکنه، اصلا نمیتونه ترک کنه. چرا متوجه نیستن بعضیا؟ یکی از بدترین اعتیادها اعتیاد به پورنه. من بخوام دکتر نجات صحبت میکردم، خب ایشون جزء اعضای هیئت اندیش ورز باد خانواده مونن، یه جزء متخصصین معروف کشورن، سکس تراپ ان ایشون. خدمت شما عرض بکنم که وقتی باشون داشتم صحبت میکردم، ایشون میگفتن که یک جاهای دیگه ناامیدم از درمان کسایی که اعتیاد پیدا کردن به پور. آدم متأهلی که دارن رجوع میکنن، متأهله، همسر داره، اما نمیتونه پورن که پورن بینی رو که لذتی که دیدن پورن میگیره، اون میزان دوپامینی که میگیره یکی نیست. و اونم انتها نداره دیگه، این قصه های این فیلم ها برش تکراری میشه طرف. دنبال اتفاقای عجیبه. برای همین شما می‌بینید اصلا سرت این مسائل پرن به یک سمت عجیب غریب و تخیلی داره پیش میره. این مسئله حتما، یعنی اگه میخواد یه نفر زندگی خودش بدبخت بکنه اینا رو نگاه کن. میخواد بعدن تو رابطه خودش با همسرش لذت نبره، یه رابطه عادی نداشته باشه، امتحان بکن. تکرار بکنه. در اسرع وقت باید کنار گذاشت، بعد حواستو پرت بکنه. حالا میگم این مواردی که در مورد کنترل خشم خدمتون خواهم گفت، جاهای دیگه هم کاربرد داره، فقط اینجا نیست. هر آنچه که مغز خزنده رو درگیر کنه اینجا شما میتونید از اونم استفاده کنید. نکته دیگه که خیلی مهمه و به نظرم حتما باید محل توجه قرار بگیره این که ببینید وقتی مغز خزنده درگیر شد، مغز خزنده فقط مربوط خشم نیست، مسائل جنسی رو هم کنترل میکنه. خوب نهایت داشته باشید چه اتفاقی میفته، همون بخش هم فعال میشه. برای همین زمانی که خشونت تو نقطه تاپ خودشه، بالای خودشه، مثل زمان چی؟ یه خشونت اجتماعی هستری توده شکل میگیره، یه جنگ شکل میگیره، یه حمله نظامی شکل میگیره، بدترین اتفاقات جنسی تاریخ هم شکل گرفته. مثل حمله سپاه یزید به مدینه واقعه هر که تو شهر پیامبر، دقت کنید تو جامعه اسلامی 3 روز آزاد میکنن همه چیو. بعد از اون حمله میگن فقط 1000 تا فرزند حرامزاده ناشی از اون 3 روز به دنیا آمدن. یه صفحه قرآن زیر سم اسباب بالا پایین میشد، هیچ چالشون نبود. یا واقع فتح برلین، بدترین اتفاقا، یعنی این تجاوزهای گروهی دست جمعی تو جنگاست. برای چی؟ برای اینکه این به قلیان آمده است. این نیست که فقط تو خشمت فوران کند، تو این حالت اون نیاز جنسی هم دچار انحرافات عجیب غریب میشه، ریپ شکل میگیره، تجاوز شکل میگیره. یعنی دوست داره اون نیاز جنسی همراه با خشونت و خشم اطفاء بشه. ببین اینا مفصل تحقیقاتش صورت گرفته، یعنی اصلا محل پرداختن بهش نیست. هرچند معتقدم چون ما در مورد خشم داریم صحبت میکنیم، حتما باید این بخش حداقل اشاراتی بشه. مفصل صحبت کردم بین رابطه مستقیم و معناداری که تو پژوهش‌ها بین اینا پژوهشگرا بهش رسیدن، نه این روانشناسی زرد، بلکه آنچه که معقول متقن تحقیقات آکادمیک و دانشگاهی بهش رسیدن. یک نکته دیگه هم باید عرض بکنم خدمتون، وقتی این هورمون پاداش، حالا بعد موضوع اصلا دوپامین نیست، اون اصلا یه قصه دیگه ایه. گفتم بعد یه جای دیگه باید صحبت کرد، تا افرادی هستن که بس حتما و قطعا از من زیصلاح‌ترن برای صحبت، بعد اونا بیان صحبت بکنن. اما وقتی مبنا گرفتن دوپامین شد، خب مبنا گرفتن هورمون پاداش شد، اصلا دیگه اون رفتارا کنار، اصلا زندگی میشه اونجایی که تو بیشترین دوپامین گرفتی. کسی که اعتیاد داره مواد مخدر، میزان دوپامینی که از اون میگیره به حدی است که هرگز در موارد عادی زندگیش نخواهد گرفت. کسی که مثلا به فرض مثال میزنم توی رابطه جنسی 300 واحد دوپامین گرفته، اینجا 1100 واحد میگیره. اصلا هیچگاه اصلا به اون نخواهد رسید. این اصل زندگیش میشه، این اصل زندگیش میشه این مواد مخدره، اون لحظاتی که داره اون کارو انجام میده، بقیه میشه حاشیه زندگیش. بعد شما انتظار دارید اون ترک کنه، عین کسی که ازش میخواد زندگیشو ترک کنه، بهش میگه صبح خوابی دار نشو، غذا نخور، کاراتو انجام نده، یعنی زندگی نکن. اون میگه زندگی من اینه. حالا اینا حد یقف دارد؟ نه خیر، بشر با توجه به علمی که به دست آورده، اولاک کل انعام بلهم ازل، یعنی این با اون علم و هوش و دانشی که داره، داره روز به روز میبره به سمتی که همینا میشه نیازهای هورمونی و شما باید اینها رو به رسمیت بشناسید. چه اتفاقی میفته؟ هیچی دیگه. همین امروز میشه که از همجنسگرایی شروع شده، پدوفیلی رو هم به رسمیت خواهند شناخت. صبر کنید، گفتم جلسه قبل گفتم این خط این نشون، اگه یه روز اینا پدوفیلی رو به رسمیت نشناختن، البته با کودک رو اینا توجیه علمی براش نتراشیدن، چی که میخواد و طرف انجام میده. و خطرناکترین اتفاق، پس یه بار دقت کنید، کسی که رفته لب ساختمون دویده، آدرنالین گرفته، هورمون‌های استرس و هیجان و استراب گرفته، خب با اون نشه میکنه، اون زندگیش دیگه اینه. کسی که تو طبیعت گردی عشق و حالشو کرده، خب اصلا طبیعت گردی دیگه میشه زندگی من طبیعت گردی، اصلا ولش میکنه میره تو کوه بر رو بیابون، خب زندگی شده اون. من الان مشکل رو طبیعت گردی ندارم، من اینجا با گردشگری دارم خودم، خب اما این که مبنای زندگیش طبیعت گردی اشتباه است. سر موسیقی هم همینو گفتم، چی میشه بعضی معتاد به موسیقی میشن؟ هر هورمون رو میگیرن، شرطی میشن اصطلاحا، اون پاداش میگیره، صبحش اصلا آهنگ گوش نکنه کار نمیتونه بکنه، آهنگ گوش نکنه رانندگی نمیتونه بکنه، آهنگ گوش نکنه درس نمیتونه بخونه، آهنگ گوش نکنه این بیماره، معتاده. حالا طرف چه میدونم حتما باید یه سیخوسنگ آماده کنه، تریاک بکشه بهش میگن معتاد، غیر اون دیگه کسی کار نداره. خب یه نکته جالبی هم حالا اینجا در مورد چیز بگم، در مورد اعتیاد خدمتتون عرض بکنم. ببینید اینا تحقیقات جدیده، این من نیستش، یه پروتئینی به اسم DARPP-32 این اوج فعالیت دوپامینی رو ثبت میکنه. خب و طرفی فرض بکنید ترک کرده، اعتیاد گذاشته کنار، یک بار دیگه به سمتش میره، این دیگه این مسیر عادی اعتیاد طی نمیکنه، صاف به همون حالت دوباره برمیگرده. برای همینی که ببین دقت بفرمایید، یعنی انگار که به فرض مثلا اینکه قابل حل باشه، انگار یه حافظه ای اونجا هستش، یه کلیدی دیگه شما بزنید صاف همون سطح رو دوباره بازآفرینی میکنه برای شما. یعنی سخت طرف ترک بکنه، شرایط برش فراهم بشه دوباره میره سمتی. برای معصوم میفهمن اصلا یک بار هم انجام ندید. ببین برخی از گناهان، ببین چرا دقت نمیکنید، ما کار خوبا رو باید دائم تکرار کنیم، کار خوبا دائم باید تکرار بشه، گناه یه بار هم نباید انجام بدیم. دقیقا همین اتفاق میفته تو مغز، این ثبت میشه به این سال، شما هر بار شرط فراهم بشه رد عصبیشو داری زارت دور برمیگردی همونجا، صاف برمیگردی همونجا. یه چیزی رو خود زندگی کنی، چرا زندگی رو خود سخت میکنی؟ دقت هم بفرمایید عموم اینها حداقل تو حوزه زیستی، مخصوصا تو بحث جنسی، گناهان جنسی به همین دلیله، ثبت میشه بابا، مغز تمام اینا رو ثبت میکنه، برای خودت دارن میگن. حالا نبوده اون موقع پورن بینی، خب پورنگرافی نبوده، میگفته هیزی نکن، گفته رابطه جنسی دو نفر نگاه نکن، رابطه جفتگیری حیوان میگن کفاره داره نباید نگاه کن، اینا رو مراعات نکنیم زندگیمون اینجوری ریخته به هم. بعد اون بچه مذهبی و بچه هیئتی هم چیکار میکنه؟ چیز در این مورد نمیدونه، رابطه زن و شوی خودش مشکل داره. چرا؟ چون میگه من برم حیات فقط برام حسین گریه کنم، بر منکر گریه برام حسین لعنت خوبه، اما همه ی زندگی این نیست که. این تو هیئت باید یاد میگرفت، بعد بهش میگفتن خب این کجا این حرفا رو قرار بشنوه، کجا قرار بشنوه؟ ما رمزون که خدا میبخشه فقط حدیث ها این حوزه رو باید بشنوه، محرم هم که گره برای آموزن همه چون میباشه باش. خب این دین در مورد اقتصاد حرف نزده، این دین در مورد کنترل احساسات حرف نزده، این همه که داریم یه همه اینا مبانیش روایات دیگه. آقا 58 جلسه است، نمیدونم چندمین جلسه است که ما یه روایت امام صادق رو حرف زدیم تا وسطش رسیدیم، تازه جنود عقل و جا یه حدیث از امام صادق ما وسطشیم، 57 جلسه تا الان حرف زدیم. خب چرا اینا نباید گفته بشه مردم؟ ببین تحقیقات اثبات شده است، ببین ما در مورد حرفای رشته شاخهای علوم انسانی نیستش که آقای نظر اینا رو نظر اونه، با آزمایش صورت گرفته، میزان دوپامین رو میسنجن، همه چیش مشخصه. مسئله اصلی که اینم بگم این که ببینید هرگز نباید فراموش بشه که اون مغز منطقی باید سلطه داشته باشه، اما متاسفانه پیش میاد که اولا هم عرض کردم خدمتتون، مغز منطقی برده مغز خزنده میشه. چرا؟ چون اون خشونت پاداشی بابتش گرفته، خب که این طراحی های منطقی بابتون کرده، این عظیم بعد نوعی از طراحی رو انجام میده که اون پاداشه رو بگیره. ببین چی میشه، طرف سلبریتیه، رو هر دختری دست بذاره نه نمیگه، اما دوست داره تجاوز بکنه، اون باید اون خشونتر هم تحریک بکنه تا به اون هورمون پاداشش برسه. بچه‌ها سوال میکنن آقا دیوونه این کارو میکنن؟ یا در مورد خیلی از این ثروتمندا آدمای معروف جهان میشه میگن چه لپتاپ پسر بایدن وقتی لو رفت این چه اعتراضش بود؟ بچه‌ها رو میبردن برای رابطه جنسی. این رئیس جمهور دونه چرا آخه اینا بیمار شدن. اولئک کل انعام بلهم از حیوان این کار نمیکنه، چون حیوان تو حالت طبیعیش اینا براش رخ نمیده. اونا دچار اختلالا میشن، دقت کنید حیوانا مثلا دچار اختلال میشن هستن، دیگه هیچ چالشی نمیشه. مثلا تو برخی از حیوانا بیشتر، تو خرگوشا بیشتره. اما روالی نیست، اما انسانی که اینو تبدیل میکنه به روال، سایت هایی میاره بالا برای پرن دیدن، دسترسی براش فراهم میکنه، این اون لحظه با تمام وجود اونو میخواد، میره 1 میلیون 10 میلیون هم ازش بخوای میره پول میده، مثل یه قمارباز. خب پول میده که اون وی پی انش بس بشون کارا رو انجام بده، اونو ببینه، اصلا نمیتونه جلو خودشو بگیره، این اعتیاد دارد. خب حالا من واقعا یعنی چیزها برام محل توجهه که اینا احکام میخواد الان. یعنی اگر آسیبه های جسمی که دلایل حرام بودن مشروبه، به طریق اولا الان تو مباحث مواد مخدر اینم باید لحاظ میشه، باید بخش از مغز اصلا تغییر میده، آسیب بسیار جدی است. بگذاریم. حالا آقا ما آیا راهکارهایی داریم برای این که خدمتتون عرض بکنم کنترل کنیم؟ بله، من چند تا رو براتون میگم. اونجاشم لازم باشه توضیح میدم، بعضی موقع توضیح اگه اضافی شد به خاطر اینکه شاید یه نفر یک تیکه از اینو یه کلیپی کنه کامل باشه، باز فردا یه روانشناس یکی پیدا نشه بگه آه اینجا چی بود گفتی، بیا به خدا من 10 دقیقه پیش باشه تو هر جمله اینو توضیح بدی، ببخشید شاید حوصله‌تون سر ببره یه جاهایی حتی. خب اما چیکار کنیم، ما با دو گروه عجیب غریب مواجهیم دیگه، یه گروهی که از اثر بیماری تخطی میکنن، هی باید توضیح بدیم که برداشت غلطی از صحبتمون صورت نگیره، یه کسی دیگه هم که میگه آقا میگه تو هر بخش صحبتتو میتونه جدا پخش بشه، پس توضیحت باید کامل بشه. حالا من دیگه بله امرو و این الامرای چیز بین دو تا رو میگیرم. اولین اتفاقی که به موقع خشمگین شدن براتون رخ داد این که شروع کنید به معکوس شماردن. شمارش معکوس شروع کنید انجام بدید، 10 9 8 7 6 اینطور. میتونید خشم زیاد فضا بدجوری دعوایی رو هم چی شد از 100 شروع کنید شماردن، به یک باره از روی مغز خزنده شما تغییر صاف میاد روی کجا؟ رو مغز منطقی شما، چون این تمرکز بخواد، این کار مغز خزنده نیست، شمارش معکوس کار مغز منطقی شماست. این تغییر جایگاه باعث میشه بقیه اون اتفاقا با این تحلیل کنید، یعنی داد چیه من دارم بزنم سر پدرم و مادرم، این چیه انو پرت بکنم به خود کله یه نفر بلایی سرش بید بدبخت بشم. هر آنچه که شما رو از مغز خزنده فاصله بدهد، ببین گفتیم یک فاصله انداختن، دو تغییر اون تمرکز شما رو نجات میده از خشم. خب این تمرکز و انتقال به بخش پیش پیشانی مغز و قدامی مغز فوق العاده است. اصلا بخشی گفتیم این دانشمندا، حالا ما به این عبارت هم خیلی قبول نداریم، اما میگن آقا فرق انسان و میمون تو همین بخش پیش پیشانی مغز رو میگن، حالا میخوان یعنی بگن خیلی مهمه. این جالبه، ضربان قلبتون رو کاهش میده، عصبانیتون رو کاهش میده، امتحان کنید، خیلی جالبه. من بعضی از اینا رو خدا شاهده تو روایت میدیدم تعجب میکردم، یعنی با این که من معتقدم بالاخره معصومه کسی که نرفوزه، 1400 سال پیش نرفوز زده شده، خیلی عجیبه. 2 نفس عمیق بکشید، اینا اثر داره. حالا مجموع اینا که بالا عرض بکنه 24-5 مورده، در مجموع شما رو واقعا موفق میکنه در کنترل خشم. نفس عمیق بکشید، عصبانیتون کاهش میکنه، سعی کنید دم و بازدمتون هم همینجوری باشه، یعنی دمتون از بینی باشه، بازدم از دهان باشه. خب این آرومتون میکنه. این خیلی جالبه، تغییر حالت بدن. نشستی پاشو، ایستادهی بشین، شروع کن دویدن. این به یک باره این باز تغییر چی صورت میگیره. ببینید یه نکته جالبی در مورد معتادین که صورت گرفته، تغییر کشور خودمون انجام شده. خب میگن ورزشگره، نه ورزش شدیدا، ورزش عادی، اون بخش‌های آسیب دیده مغز رو دوباره شروع کردن ترمیم کردن. خب حرکات بدنی خیلی تأثیر داره. خب این که به شما میگه آقا شروع کن دویدن، ببینید نشستی پاشو، ایستادی دواشو بیا بشین، طرف خدمت شما عرض بکنم توی رابطه جنسیش حتی میخواد اون رابطه رو مثلا چه میدونم به تأخیر بندازه، خب باید تمرکزش رو از روی اون چیز برداره، از اون مسئله چه یه تغییر تو محیط به وجود رای بره، نمیدونم این باعث میشه دوباره فاصله بیفته. این توجه و جای گفتیم چیکار بکنید، یک فاصله انداختن، دو تغییر توجه، اینو تاثیر داره. حالا اینا تعجب برانگیز ماجراش گفتیم، ماجرا اینجاست. فاذا خاف احدکم، یعنی ترسیدی که شما از همین خشم از این چیز ذالک من نفسهی فلیلزم الارض، یه بچسب به زمین، بشین زمین، یه عصبانی شدی یه بچسب بزن، بشین زمین، فان رجز الشیطان لیذهب عنه عند ذلك، یه توی همچی شرطه رجز شیطان از بمیره، این اثر شیطان از بمیره. این شیطان ظاهرن روی این مغز خزنده ما خیلی سرمایه گذاری میکنن. قال از ذکر الغضب عند ابی جعفر، میگه گفت، راوی میگه ذکر شد، اسم برده شد نزد ابی جعفر، نزد امام باقر علیه السلام، بر دو بزرگوار امام باقر امام صادق درود با، درود خدا با، سی شد. فقال ان الرجل ليغضب فما يرضى ابدا حتى يدخل النار، یه آدم وقتی عصبانی میشه خب دیگه تا تو آتیش نندازه خودشو ول نمیکنه، تا جهنم برای خودش ول کنه هرگز راضی نگرده، تا یعنی مرتکب گناهی بشه که خشمش تسکین پیدا بکنه دیگه. پس هر کس بر مردمی خشمگین شد، اینجا دقت بفهمید، بله، رجل غضب علی قوم و هو قائم، ایستاده بود، فلیجلس، می بشین، باید فوری تا پریده شیطان از او دور شد. و هر کس بر خیشاوندش، این عجیبه واقعا، واقعا عجیبه، بر خیشاوندش غضب کرد، دعوای زن و شوهری، دو تا برادر با هم دعوا کردن، خدا نکرده بین بچه‌ها و پدر مادر خیشاوند غضب، باید نزدیک او رود و تنش را لمس کند، دستاشو بگیره. این به طرز عجیب غریبی مغز قفل میکنه، عذاب فروکش میکنه. اگر عزیزان که بچه دارن میفهمن من چی میگم، این سازوکار طبیعی خود مغز برای کنترل خشم والدین توسط بچه‌ها انجام میشه، ناخودآگاه سرشون داد و بیداد میکنی، میدوئن بغلت میکنن، لمس میکنن تو، و انگار که یه آبشار آب یخ میریزن رو پدر مادر، قفل میکنه پدر مادر، هیچ کاری نمیتونه بکنه، شروع میکنه دیگه حرف زدن، آخه عزیز من برای خودت میگم، چرا بازی میکنی، چرا این اتفاق میفته، من برای خودت میگم، ناراحت میشیم از اینکه داد زدیم، چه اتفاقی افتاده برای ما، این لمس که صورت میگیره بدن مغز قفل میکنه. آقا این حرفا 1400 سال پیش زده، چطور روایت من دارم برای شما میخونم، بچه رو سرش داد میزنه، خود تو داد میزنی، بعد تو فرار کنه، تو عامل خشم و غضبی، اما در او به ودیعه گوش، استادانه ترین و رندانه ترین کار رو انجام میده، بچه دو ساله که اصلا نمیفهمه، دست چپ و راستش از هم تشخیص میده، میدوه سمت تو برای غلط بکنه. بله اگه مردی غضب علی ذی رحم، به فامیل خودش غضب کرد، فلیدن منه فلیمسه فان الرحم اذا مست سکنت، میگه آروم شید، یا برم دم دستش، الان قشنگ چکر خوردم دیگه، دم، میگه نه برید دستشو بگیرید، دست به سرش بکشید، دستاشو بگیرید نگه دارید، بغلش کنید، آروم شید. این موجب ترشح هورمون های آرامش دهنده میشه و انتقال تحلیل به بخش پیش پیشانی میره، دیگه میاد دست آدم حسابی، تحلیل از اون کوریکودیل میگیرن، به قولی دست آدمیزاد میاد دیگه، این حساب کتاب داره، این میفهم باید چیکار کنه. قدم زدن با آروم کردن شما خیلی کمک میکنه دوستان، اعصابتون رو کاهش بده، عصبانی میشید محیط رو ترک کنید، برید قدمی بزنید، یه راه برید، فرصت دارید برید توی خیابونی پارکی جای خیلی بهتر. نه تو همون خونه بلند شید برید برو پشتمون کم رابرو تو حیاط تو پارکینگ به خود راوی خونه زندگی هم درست کنه لامصبا جا قدم زدن هم نداره بدن. یارو جلو چش یارو مایه عذابشی. خب پیاده روی کن، دوچرخه سواری کن، فعالیتی که باعث میشه که ذهن شما، اگر این فعالیت بدنی نسبتاً فعالیت بدنی خوبی باشه، یعنی موجب تعریق بشه، خب نه زیادا دیگه بری باشگاه بدنسازی شروع کنی مثلا وزن زدن، نه تعریق عادی بشه، این خیلی خوبه، اثر خیلی مهمی داره و زیاد داره شما. ببینید یه نکته در مورد، حالا اینجا داخل پرانتز خدمتتون بگم، شما صبح تا شب پدر خودتون هم در بیارید و بخواید ورزش بکنید، خب اون لامصب اون مغز خزنده کار خودشو میکنه. یعنی چی؟ یعنی میگه این فعالیت بدنی این زیاد شده، این فلان فلان شده، داره انرژی میسوزونه. برای همین شما دیدید تو یه حدی وزن کم میکنید بعد قفل میکنید، میفهمه سازوکار جدید رو کشف میکنه. اینجا باید گولش بزنید. یعنی شما فکر نکنید من دیدم مثلا میگم آقا پیاده روی کنید اینا خوبه، اما پیاده روی رو دقیقاً بخش از سبک زندگی شما میشناسید. شما فکر میکنید مثلا 1000 سال پیش ملت قند نمیگرفتن، دیابت نمیگرفتن، چربی نمیگرفتن؟ بیاد ببینید رازی چقدر کتابانه، چقدر حرفا زده در مورد قند. فقط قدیما که دیگه روزی فکر کنم 4 5 کیلومتر راحت راه میرفتن دیگه، تا میرفت مغازه‌ش و کاراشو بخواد انجام بده، نه ماشینی بوده مثلا، نه وسیله به این شکل. خب اسب سواری یا مرکب اینا اسب سواری خودش ورزشه، یعنی ورزشی که به شدت هم کالری میسوزونه. خب فلز این بخش از زندگی همونا مرض قند میگرفتن. چه اتفاقی میفته؟ آیا میشه این فریب داد؟ بله. مثلا چه؟ طرف به یک باره در طول روز، دقت کنید، بدن شروع میکنه، مغز با عضلات رقابت کردن سر غذا، سر انرژی. عضلات اگر رشد پیدا بکنن، خدمت شما عرض بکنم که مغز غذای خودش کم و اون به فکر خودشه و حجم قابل توجهی از اینا رو میگیره ها. یعنی بعضی مثلا 30% 40% قند و نمیدونم چی، با اینکه یک پنجم یک شستم یک وزن بدنه، اما 30% بعضن 40% قند و اکسیژن بدنه میسوزونه. عضله براش رقیبه، برای همین دوست نداره اینا رشد پیدا کنه، از عضله خوشش نمیاد، چربی رو دوست داره. خب حالا چیکارش کرد؟ باید فریبش داد. این چیکار باید؟ این باید حس بکنه تمام عضلات بدن رو لازم داره. فلزا وقتی شما رژیم میگیرید، دقت کنید، وقتی شما رژیم میگیرید، این دوست نداره چربی بسوزونه، یا چیکار میکنه؟ عضله میسوزونه، رقیب خوش رو حس میکنه. کسی که تا رژیم میگیرن بدنشون میریزه، گوشت تنشون آب میشه، چربی سر جای خودش مونده، شکمه سر جای خودشه، اینجا بدن همه آب میشه. این باید به این نتیجه برسه که این عضلات لازم داره. اینجا میدونی چیکار میشه؟ میشه از کورتیکال برین یا مغز خزنده سوء استفاده کرد. این باید به این نتیجه برسه که بقایش در خطره. فقط کافیه طرف مثلا در طول روز 3-4 مرتبه ضربان قلبشو به 220 منهای سن خودش برسونه. 210 220 منهای سن، 180 190 مثلا. 170 در سن سالهای ماها. خب برسونه. چه اتفاقی میفته؟ تمام عضلات درگیر بشه. این حالتی که سگ دنبال طرف کرده. یهو یه دقیقه بدوه. اگه فشارته. شرط فراهم نیست توی آپارتمانه. ورزش پلانک انجام بده. که رو نوک انگشت شست پا و آرنج. بدن باید نباید بدن رو تکیه بدی به زمین. خب صاف هم باید بیستی. این از ابروی شما شروع میکنه لرزیدن تا نوک پاتون، چون تمام عضلات با هم درگیر میشه. این همه حالتی که سگی دنبال شما کرده. چه دستوری میده بدن؟ دستور بقا فراره. برای همین مغز فریب میخوره، میگه من عضلاتم باید حفظ کنم. اینجا چی میشه؟ شما با رژیم گرفتن، با رژیم گرفتن چربی میسوزونید، عضلاتتون هم حفظ میشه. خب نمیشه فریبش داد. این روزه داری که ماها داریم فقط عضله میسوزونیم. دقت کن، اگر روزی داری کنار کار باشه، کنار کار باشه چربی میسوزه، خوشتی بهتون میکنه. یعنی زندگی عجیب غریب خراب شده درست کردیم. حالا من زیادم راجع به این چیزا خیلی مطالعه کردم، با خیلی‌ها نشستم صحبت کردم، یه قصه‌ای داره. حالا خیلی دوست ندارم وارد این بحثا بشم، به اندازه کافی ما متهم هستیم که تو مسائل دیگه شما وارد میشی. حالا دیگه میسپاریم به خودشون. خب مورد چهارم، یک کلمه آرامش بخش که دوستش دارید و مناسبه رو تکرار کنید. نفس عمیق بکشید و انجام بدید. بعضی از اینا اختصاصی مال خودتونه. خب بگید این اصلا آرام آرام اثر میذاره، این بخش از مغز عاطفی شما رو درگیر میکنه، حداقل از مغز خزنده فاصله میگیرید و بخشی هم مغز منطقی شما رو. بگید من خیلی آرومم، من میتونم خشمم کنترل کنم، اتفاقی نیفتاده، همه دعوا دارن. تذکر بدید به خودتون، بگید که مغز منطقی رو درگیر میکنه، چرا من باید وارد دعوا بشم که حتما آخرش بازندم؟ شما دیدید هر دفعه ما عصبانی میشیم بازنده ایم؟ چرا؟ چون یه حرف ناشایستی میزنیم، یه کار ناشایست، آخرش هم باید برید خودت بری عذرخواهی کنی. چرا این کارو بکنم؟ من برگه برندم چرا باید بسوزونم؟ من تو این شرایط نباید این حرفو بزنم، این برگه برنده دست من باشه. طرف مقابل من برش پیش اومد بگم چرا من این حرفو نزدم تو اون شرایط؟ چرا تو داری میزنی؟ اینا آروم میکنادم، چون برای مغز آورده داره، یه جایزه میگیره، یعنی خوشش میاد، بگه من صبورم، من پر از انرژی مثبتم، من آرامش دارم. اینا تکرار کنه، اصلا این زنه نمیتونه رو مخم من بره، این مرده نمیتونه، این بچه نمیتونه باعث بشه من از کوره در برم. یه جغله بچه تو میخواد من از کوره در، مال این حرفا نیستی. بخنده، ولی اون خنده یه جایی حتی عصبی باشه. خب فقط ما میخوام چیکار کنیم؟ فاصله بندازیم بین پاسخ. هر جا بین پاسخ فاصله بندازیم، یعنی از نور ببین از A میخواد به B بره، طبعا این بستری رد عصبیش موجوده، باید برسه. شما به یه سدی مواجهش میکنی، این که میرسه یه چند تا رد عصبی میزنه و این یعنی شما رو باهوش میکنه، یعنی مغز شما راهای مختلفی برای انجام یه کاری داره. جاده ترانقومو بستن، ناراحت نیستی، 6 تا جاده دیگه بغلش کشیدی، از اونجا میتونی بری. آرام باش، تو صبوری، صبر داشته باش، تو عصبانی نشو، نه همش ما هست. مورد پنجم، تمرین ذهنی توجه به عواقب امور. اون مثالی که براتون عرض کردم، اون عزیزی که کارمند، عمو یکی از این دوستان ما بود، کارمند زندان بود، اعدامی‌ها رو برده بود دفتر خاطرات براشون نوشته بودن همه اینا، بعد این بنده خود چرا فوبیای چیز شده بود دیگه، فوبیای عصبانیت، چون دیده بود اینا 90-95 درصدشون به خاطر عصبانیت دادن کشتن. بعد هر موقع گفتش که تو خانواده بحثی بشون، عموی ما میره به گوشه میشه تکون نمیخورد. به عواقب امورش فکر کنید، این خیلی مهمه. برید توی اتاق ساکتی، چشاتون رو ببندید، از یه صحنه دیگه رو تصور کنید، مغز فریب میخوره، فهم کنه اونجاست. خب چیز آرامش بخش رو تصور بکنید، بچه کوچولویی داری تو خونه، برید سراغ اون. اینا مغز عاطفی رو درگیر میکنه، روی جزئیات و منظره خیالی که تصور کردید تمرکز کنید. اگر چه میدونم لب یه دریاییه، نمیدونم کوهیه، درختش چجوریه، ببین فقط با توجه مغز رو بردارید. خب مثل تمرکز روی رنگ آسمون، صدای پرنده ها، نوع نسیم، الان چه باد داره میخوره به سمت چپ صورتم، به سمت راست صورتم، این کار خیلی موثره. اینا موارد مجربه ها، مواردی که تجربه شد. مورد ششم دوستان، خودتون رو به کارهای مخالف غضب سرگرم کنید، چیزی که موجب فوران احساسات شما میشه. خب هر سیار مثل بچه کوچیکی اگه دارید، این بچه رو بغلش بکنی، اصلا با مادر بچه دعوت شده ها، این آرومتون میکنه. به موسیقی گوش بکنید، موسیقی اینجا معجزه میکنه، میتونه حس خوب شما بده، مخصوصا موسیقی که اگه خاطره خاصی براتون داره، هر چند اون خاطره هر رو این اتفاق خراب میکنه، یعنی اون شرطی سازی یه خورده در واقع خراب میشه. شروع کن باش زمزمه کردن، باش خوندن. خب ذکر بگید خیلی تأثیر داره، یعنی اصلا هر چیزی که تمرکز میخواد، هر چیزی که باید نیازمند بشی بری از توی گنجینه خاطرات دیشتی بکشی بیرون. خب این باعث میشه تمرکز از اون مغز خزنده در واقع برداشت. پرنده، گل، یا این نفر مثلا یه گلوگیاهی داره، برو مشغول شو تو باغچه با اون گلوگیاه. این نفر اینم کفتر باز پرنده بازه، برو شو با پرنده ها بررفتن، آرومتون میکنه. بچه داری اصلا بچه بی پاشو بره پارک، آروم میشه، سیگار نکشی البته. مورد هفتم، ببین اینا تک تکش نیاز به تمرین داره ها، بعد در آرام آرام شروع بکنید، بعد ببینید که عجب، بعد دیگه ببینید مغز شما میفهمه این ثمره شیرین کنترل خشم رو میچشه، شعور داره. خب وقتی ثمرهشو ببینه اصلا دیگه لازم نیست این کارا رو بکنید، همونجوری سر جات نشسته انگار نمیگه تکونت نمیتونم بدم. مسئله هفتم این که سعی کنید کمتر حرف بزنید، بیشتر گوش بدید. وقتی توی مشاجره عصبانی، خب باعث میشه به سرعت نتیجه گیری کنید، کلمات نامناسب استفاده میکنید، بعد چیزایی میگید که دیگه تا آخر عمرتون هم نمیتونید از ذهن طرف مقابلتون. بهتر شنونده باشید. این شنونده بودن مزیت‌هایی برای شما فراهم. بعد دعوا میبینید اونی که بیشتر حرف زده بیشتر باخته. اینو میبینید به عنوان یه موجود هوشمند میگه من تو عصبانیت هر موقع حرف زدم احتمال باگم بیشتر بوده. بذارید او طرف مقام یک دعوا نیست، مگه مسابقه نیست؟ بذار او تو پوان مثبت داشته باشه و منفی گرفته باشه. خب یعنی شنونده بودن به کاهش خشمتون کمک میکنه، تمرکز بدون کنید، هر چیزی باعث بشه تمرکز بده کنید، این خیلی مهمه. خیلی عرض کردم همون اول شروع کنید، اصلا شمارش معکوس رو شروع کنید، اصلا عجب این آب رو آتیش میبنده. خدای بود شنیده بود میگفت آقا پیامبر گفته اگه زنتون رو خواستی بزنید با چون مسواک باید بزنید. زنه دیر اومده بود خونه، شب رفت خونه، دید شوهرش دست بیلو برداشته داره باش مسواک میزنه. خب حالا اینجوری نشه یارو عصبانی شده تفنگو برداری 8 7 6 5 4 آره بعد بزنی بکشش. مورد هشتم، به خودتون یه تایم استراحت بدید، یه دور از چشم بقیه مردم باشه، برید گوشه بشینید. خب این خود این باعث میشه که پردازش جدید تو مغز صورت میگیره که این چرا ترک صحنه کرد، این شکست بود، نه و برای چی اومد، من که زورم از اون بیشتر هم هست تازه، مثلا چون مغز خزن نمیگه خب نر دعوا شده بعد سر قلم روه، خب بر بقا داره اینجا پس چه ترک کرد. خب این پردازش جدید همش میره توی مغز منطقی و این خب یه حالت خونسایی حداقل پیدا میکنه. مورد نهم این که انرژی خودتون رو صرف کارهای مثبت کنید. اون انرژی بالاخره در شما به وجود آورده، این باید خالی بشه، کل هورمون در بدن شما ترشح شده که الان باید کوه رو بکنید. خب این باید تخلیه بشه، برای همین خوب عرض کردم سعی کنید این یه جور تخلیهش بکنید. این برای دقت بود، مثلا شهید بابایی بوده کلی میکرد، این شهدای بوده که زمان درس خوندنش تو آمریکا بوده، گفتن من عباس بابایی بوده میرم میدوید برای رهایی از شهوت. ما همین چه فرق میکنه؟ عرض کردم اینجا خشمش هم داره میگه، برای شهوتش هم همینه، طرف درگیر یه مسئله شده از نظر اخلاق، داره فیلمی رو نگاه میکنه، ممکنه خدا نکرده دچار گناهی بشه، خب بعد حالت بدنش عوض کنه، پاشه بره بیرون، پاشه بره دور بزنه، میاد پاشه دور که نماز بخونه، همینه. اون که اول همش بود مابعد و طبیعیش داره یه شیطان رو دور میکنه، همین خمه راست شدن سر نماز کلی کمک میکنه، فاصله میندازه. برای شروع برای مبتدی ها توصیه میشه، اما برای خبر حرفه یا نه، از قضا من برعکسشو میگم. خب این که از چیزی که مورد دوام، از چیزی که شما رو عصبانی کرده به طور موقت دوری کنید. خب مثلا این که چه میدونم همسرتون یک حرفی زده ناراحتتون کرده، یه مورد برید گوشه توی اتاق دیگه بشین نبینیدش، از اون عامل عصبانیت گفتم برای مبتدی ها، بگه برای حرفه ای دیگه این نیست، اصلا اون باید باشه، اصلا تو نمیتونی عصبانی کنی، من کنترل دست خودمه، دست تو نیستش. خب بچه از اتاقش ریخته به هم، یه دقیقه پاشو برو اتاق رو نگاه نکن دیگه، خب ما این اعصاب خوردی تو اون نگاه بکنی هی اون داری تحریکت میکنه، پاشو برو نبینی، اصلا من کاری ندارم. خب آقا ما یکی از اقوامون هست خیلی در مورد نجسی پاکی این چیزا حساس، گفتم اون بچه کوچیک سنی داره تا میخواد نمیدونم از پوشک و این چیزا بگیریش، بالاخره یه سه چهار تا فرشی رو مورد نهایت قرار میده، اینجوری نیستش که بی قصر بتونی در بری. خب گفتم ببین شرعیش اینه که اگه دیدی تو این چیزا عصبانیش میکنه، دیدی من کاری ندارم، اصلا من نگاه نمیکنم، میخوام برم بچه رو مثلا پوشش به من چه نگاه کنم که بیفته که حتما امام ماجرای نقل میکنه بعضی از ما پرسیدن سندش کجاست دیگه، ما حرفی که امام هم میزنم باید بریم سندش رو پیدا کنیم، جالبه دیگه. خب ماجرای نقل میکنه فکرم تو چهل حدیث کجاست، میگه به نقل از فکرم برای امیرالمومنین میگه یکی از ائمه که آب برای قضای حاجت که مثلا آب میپاشیم به سر پاچه‌هاش خودش، شما اگه این آبو نپاشین برگردی به میگه خب این ترشح ادراره چیه هست نیست، یه الگو میخواد بشه، میخواد بگه اصلا وسواس نباید دوچار بشیم که، و این که آقای نجسی پاکی هست که کلیتش رو، اما اگه خودش بخواد آسیب زا بشه خودش هم باید گذاشت کنار. اصلا روایت داریم که این اصلا مبنای فقهی قرار گرفته که طرف سر نماز خوندم آخ شد. آقا نگاه کنیم قد دوزاریه ریخته روی لباسمون نریخته، اصلا بچه تو نمازتون خواست نگاه نمیکردیم، چه نگاه کردیم؟ این وسواسی که ما خودمون به خرج میدیم کارمون رو خراب میکنه. یه خورده از اون حالا در مجموع از اون عامل چیز عصبانی که فاصله بگیرید کمکتون، وگرنه اصلش اینه که اصلا باشه تو شارتون نمیشه عصبانی کن. بر بعضی از مثلا همین جوریه، دقت بکنید، مثلا خدمت شما عرض بکنم دو تا بچه نگاه کنید، اون کوریکول برین جفت طرف حساس، مغز خزنده حساس، این یه دست میزنه به اونم چشونی که در میاره، یکیشون یه خورده بزرگتر میشه دیگه اینجوری نیست رفتار، تا دیگه میشه آدم 40 ساله بچه 2 ساله، این بچه 2 ساله بزنین میخندهش بازی میکنن. به این بزرگمنشی و بزرگواری و رشد برسی، اصلا یه نفر که اینجوری جلوتون داره داد و بیداد میکنه رو یه بچه میبینید، دارید به این فکر میکنید من چجوری میتونم به این کمک کنم. حالا اون بچه ممکن 40 سالش باشه، بین آدم 40 ساله بچه 2 ساله وقتی همشون بخوان رجوع بکنن به مغز حیوانی خودشون چه فرقیه؟ تازه این 40 ساله بدتره، خطرناکتره، یه زور و بازویی هم در اون 2 ساله نداره. به این دقت بکن. مسئله 11 هم، قبل از صحبت کردن حرفاتون رو بسنجید و عواقبش فکر بکنید. میگم من این حرفو بزنم بعدن چی میشه؟ خیلی ها بالاخره رجوع میکنن پیش ما این زن و شوهرها، میگه اون حرفی که بعد این خانوما عمرن یادشون نمیره اینا رو، بعد 25 سال انقدر خوشگل میزنن با دیتیل جلو چشت که اصلا میگه بابا اصلا فهم کنه از 150 زاویه اینا دوربین داشتن، چجوری اینطور ذهنشون ثبت میشه؟ ما مردا یادمون میره بیشتر اینجوری، ما مرد حرفاتونو بسنجید مخصوصا برای آقایون، یه چیزی میگید اینا بیخیال نمیشن. در مجموع نمیگم چون این قوه غضب تو مردا بیشتره و این خشم تو مردا بیشتره، این ما مردا رو بیشتر نابود میکنه، و اینم بگم تو این دعواها اونی که آخر میبازه وقتی خشم میشه مرد است، عصبانی میشه یه حرفی میزنه، یعنی ببین اصلا واقعا عامل هم میبینه همون زنه بوده عامل دعوا، یعنی مرد عصبانی شده از حجم پررویی. خب چقدر پررویی مثلا، بعد اما یه حرفی زده اصلا اون فراموش میشه، میگه تو چرا این حرفو زدی؟ تو چرا این برخورده کردی؟ میگه آقا کنترلم از دست دادم. بله، از کجا من بازم کنترل رو از دست ندم؟ این خیلی خطرناکه. یعنی اگر عصبانی شدید باختید. اینو بهش فکر کنید. این حرفی که میزنم تهش میخواد چی بشه؟ این برای شما تو مشکل به وجود میاره. طرف تو دعوا یه توهینی کرده. آقا حد غصب داری؟ شلاق باید بخوره. توهین ناموسی کرده. یه تصادف شده. اسمش روشه تصادف، یعنی اتفاق. عمدی نیست، دیوونه ماشینش میزنه یکی دیگه. بیکارن باشن برن صافکاری ها. بعد چه اتفاقی میفته؟ میان پایین. دو تا فوش به هم میدن. قفل فرمون برمی‌داره، یه چیز دیگه برمی‌داره. میزنن سر کلم دیگه رو میشکنن. این وسط یکم میمیره. یه نفر نمیدونم ضربه میخوره به مغزش. یه نفر یه بخشی از سلامتیش از دست میره. چرا؟ از همون اول به اون حرفایی که بزده بشه فکر. مسئله بعد این از نوع فرار از موضع، بازم برای مبتدی ها خوبه. خب 12 هم. چیزی که شما را عصبانی میکنه تغییر بدید. مثلا میدونید شما توی ترافیک و شلوغی قرار بگیرید عصبانی میشید، مسیر تو تغییر بده، ساعت رفت و آمد تو تغییر بده، فعلا یه مسکنه تا بتونی مسلط بشی بر خودت و بعدا بتونی آروم آروم خودتو کنترل بکنی. خب و الا توصیه اینه که توصیه من اینه که تو اون شرایط اگه تونستید بمونید و اگه نه که مبتدیانه عمل کنید ایرادی نداره. خب میدونید سر و صدا اذیتتون میکنه فاصله بگیرید، میدونید ترافیک اذیتتون میکنه نکن از اون مسیر نرو. و الا اگر طرف تو اون شرایط بمونه اما مسئله رو بر خودش حل کنه، فکر کنه به این، این فکر کردنه در واقع شما رو نجات میده. یعنی دقت کنید، بری گوشه بشینین چی نسه فایده نداره که، بعد مشغول کنی فکرتو، این بخش از مغز باید فعال بشه که توجه از اون بخش خزنده برداشته بشه. ایرادی نداره یا آقا من یه مسیر جدید، هیچ ایرادی نداره نیم ساعت مسیر اضافه تر بشه، درست میشه، حالت خوب میشه. مسئله 13 اینه که ما انسان ها، انسان سه چهار تا اسم برش گذاشتن بچه تصمیم گذاشتن، یعنی از اونس میاد یکیش اینه. خب یعنی چی؟ یعنی ما نیاز به اونس داریم. خیلی وقتا گفتگو کردن با یه آدم عاقل حامی میتونه کمکمون کنه. اصلا صرف سخن گفتن آدم آروم میکنه. من کاری ندارم اصلا اینکه امیرالمومنین میرفته با چاه حرف میزده آیا صحت دارد یا ندارد، اصلا با این کاری ندارم، اما این اثر دارد، آروم میکنه صرف حرف زدن. ما بعضی موقع بعضی از عزیزان مثلا مشاوره میان اینجا، حالا ما هیچ حرف زدم خانم اومدن نشسته نیم ساعت حرف زده، حالا من هیچ، من فقط شنونده بودم یادداشت برداشتم نوت برداری کردم که مثلا اون رو به دردم بخورد صحبتش. بعد اینجا خدا خیرتون بده من چقدر آروم شدم، من حرفی نزدم تو حرف زدی، من فقط شنونده بودم. حالا اون شنونده آدم عاقلی باشه دیگه فبر مراد. یعنی چی؟ یعنی شما رو به سمت درست راهنمایی کنه. تو قضاوت اینا بهش جواب ندادی، وای 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 اینجوری هم بهت گفت، آقا جیس رسم آتیشت میزنه دیگه، بنزین داره میزه روت. برعکس حالا من چی شده؟ خجالت نمیکشی؟ می تو بچه ای پر چی این کار کنی؟ تو خجالت نمیگی یعنی یه چیز دست در بری بلایی سر یه کسی بیاری؟ حالیت نمیشه این اتفاق؟ یعنی چی؟ گفتی سکته کنی الان چی میشه؟ این همه آدم بودن عصبانی بودن افتادن سکته کردن مردن، چی از سلامتیت واجب تره؟ عاطفه‌شو درگیر کن. کی میخواد این بچه‌های تو رو بزرگ کنه؟ ما نمیگیم بچه‌ها یتیم بزرگ بشن. اینجوری فشار عصبی به خود وارد می‌کنی. پاشو یه لیوان آب بخور. ببین این یه نوع مشورتی که تو رو خدا اینجوری گفت. این از اولم مردم بودا. این قدر تو رو نمیدونه. اینا مشاورایین که معمولا خانم‌ها میرن پیشش. میرن پیش یکی مثل خودشون، خب چین قشنگ رو یارو آتیشش میده. بعد طرف تازه یادش میفته میگه من این چهار تا رو نگفته بودم، تلفنی اونا رو میگه، اونا رو دیگه حضوری نتونسته میگه، تلفنی حواله میده. نشد بعد چی؟ فوش بلاک، یعنی فوشه رو میده بلاک میکنه که اون نتونه جواب بده. بعد از چند وقت چی میشه؟ حملات استوری شروع میشه. این استوری میذاره، وضعیت میذاره، نمیدونم چی چی استاتوس چی چی این از اونها میذاره، فوشای با هم دیگه دارن میدن که اصلا ما از این دنیا غافل بودیم، خبر نداشتیم. یکی دو سال پیش اتفاق افتاد، من با تاره عجب بابا اینا با استوریا با هم یه حرفا میزنن ما خبر نداریم، عجیبه. بله. مورد 14 بخندید. یه خنده بر هر درد بی درمان دواست. خب این مغز عاطفی شما رو درگیر میکنه، فعال میکنه، از روی مغز خزنده برداشته میشه. خیلی خوبه. هیچ چیز به اندازه یه رویه خوب، خلق و خوی بد رو نمیشه ببره. یه راحت شروع به خندیدن. یه رو بچه‌تون شما بازی کردن، خندیدن. یه رفیق مشتی دارید، میدونید برید پیش، حالتون رو خوب میکنه، باشید برید پیشش. دیدیم ما بعضی از رفقا داریم مثلا باشون بحث علمی میکنیم، مثلا رفقا اصلا فقط برای چرت و پرت گفتن و خندیدنن. ایرادی نداره. اگر یه نفر بدونه که حالا مثلا با خندوندن و نمیدونم چه باعث میشه نفر آروم بشه، من دیدم وسط دعوا سر خط تاکسی های میدون رسالت به شمران نو بود، یه نمیتونم بگم چی گفت طرف، وسط دعوا این تاکسی ها اومد این شخصی ها بودن تو تاکسی داشت مسافر سوار میکنن، اینا هم قاطی میکنن یه حوزه قلم رو جونه. خب آقا دعوا در گرفت و این مردم سودان که این فوشای رکیک به هم دیگه میدادن، این یه حرفی زد، یه ادعایی کرد در اون طرف مقابل، او خیلی منطقی جواب داد، ادعایی که فوش منطقی جواب نمیدن که. خب آقا اینه که گفت، این قفل که زد زیر خنده، همه زدن زیر خنده، میگن بغل کردن، حالا نه مسافرها تو ببرم، گفت نه تو ببر، من به چشم خودم دیدم، خیلی جالب بود، یعنی اصلا ثبت کردم تو ذهنم مون. آدم میگه مثلا میبینید همونجا، من خیلی پیش اومد مثلا دیدم طرف دعوا کرده، عصبانی، گریه کرده، مثلا من خودم پیش اومده برام که آینه برداشتم بردم جلو طرف گفتم خدا وکیلی قیافت یه نگاه هم بکنی چه دماغی یه نگاه چه شکلی شده گریه کرد باد کرد آقا میزد زیر خنده قیافه خود مسخره الان وقت خنده تموم. این خنده خیلی تأثیر داره. حالا نیا نمخواه برشین مثلا جنگ شادی نگاه کنی چی یه ادخال سرور فی قلوب المؤمن این خیلی ثواب داره. میخواد چرت و پرت هم بگی نیتت این باشه بیا یه مؤمن شاد کردم یه ثواب داره. چرت و پرتت هم داری میگه آشرختر رو نظره کامزادی میکنی. مورد 15 بگم برای امشب فکر میکنم بس باشه. این که حالا هر جا تونسته میگیم بیگم نیمه پر لیوان رو ببینید. این خیلی مهم تذکر بدید به خودتون. یه موقع احساس میکنید همه چی اشتباهه یه خورده به چیزای شیرین و خوشایند فکر بکنید. فکر کردن به چیزایی که خدا بهتون داده تو زندگی دارید الطافی که بهتون کرده به شدت آرومتون میکنه. به بچه که دارید نگاه کنید به خانوادتون نگاه بکنید به موقعیتهایی که دارید به آبرویی که بشه مردم دارید به نعمتهایی که خدا بهتون داده به همینا فکر کنید آروم میشید. چرا؟ چون این مغز خزنده فکر میکنه همه چی از دستش خارج شده الان بقایش به خطر افتاده فقط کافی به این فکر کن این آقا چیزی از دست ندادم کل قلم رو دستمه تهش اینجا یه خورده اینجا باختم چیزی نیست جهنم اینا خیلی کمکتون میکن. مورد بعدی 16 به خودتون زمان بدید. اولین چیزایی که تو عصبانیت به ذهنتون میرسن مسلماً چیز درستی نیست. حداقل میشه گفت احتمالاً این که چیز درستی باشه خیلی کمه. خب قبل اینکه چیزی بگید و باعث ناراحتی اطرافی میشه یه خورده زمان بخرید. اصلا همونجا خودتون آروم کن. بگو من فردا جواب تو رو میدم. باشه ببینم باشه برو. رو براتون فکر من گفتم توی سخنرانی مثال زدم. خب ماشاءالله ما دوستانی داشتیم تو دوره مجردیمون و به قول معروف نشده بودیم. به این شکل. حالا بعضی موقع اون شهری که ما درس خونده بودیم من شاهرود دانشگاه شاهرود درس خوندم. مثلا رفت بودم اونجا. بعد حالا فکر کن اینا من تماس گرفتم من متوجه نشده بودم. خب طرف کلی پیام به من داده پیامک ها که اگر من اون موقع خونده بودم که یه حال اساسی بهش میدادم به طرف. خب من ندیده بودم اصلا پیامکش. بعد 2 هم اونجا بودم بعد این خودش مثلا متوجه شده که با این بنده خدا سر شلوغ دیده من از مثلا 5 و 6 واقعا 6 صبح برای مجموعه نظامیشون جلسه میذاشتن تا 10-11 شب من فرصت سرخاروندن میدی نداشتم. بعد میدونی به من پیام داده بعد 2 میده خودش جواب میده که آقا ببخشید من پیام حالا اسمس رو نمیشد پاک کرد دیگه. خب بعد من برمیشتم تهران نگاه میکنم عجب حرفایی زده نامرد ها فکر کرد کی شدی حالا واسه خودت حالا 4 فوشم بارمو کرد من نگاه میکنم بعد یه خندم میگرفت. اگر من همون موقع اینا رو دیده بودم حتما جواب میدادم چه بس. سوال شدید این خیلی مهم. یه زمانی بود یه بنده خدایی بود حالا این کسی که اذیت میکنم و سیریش سیبشون میکنیم خب مزاحمت به وجود میارم سیریش سیبشون سیریش هم زیاد داریم خب همینجوری نیست تموم نمیشه اسمای مختلف بعضیشون هم شماره عوض میکنن مثلا طرف گلدون یه به ما هدیه داده بود سیریش شده بود سیریش گلدون 1 سیریش گلدون 2 سیریش گلدون 3 سیریش گلدون 4 شماره عوض میاد من جواب نمیدادم به شما بعضی ما به شما دیگه زنگ میزدن برمی داشتن میگه آ با شماره جای زنگ میزنن جواب میدی. خب بعد یکی از این سیریش ها کسی بود که توهین میکرد. من فهمی کنم چیکار میکردم اینا هر از چنگای فوشاشو نگاه میکردم اینا برای آدم سه صدر میاره منتها با توضیحا ببینیم نکته داره نه با تبدیل به عقده بشه با توضیح. خب توضیح برای خودم چی مثلا واقعا تو اینا مثلا الان با 2 حرف میخوای ناراحت بشی اینا مال 12-13-14 پیش ها الان نی. خب جالب حالا من چون همه اسمس هامو نگه میدارم چند وقت پیش داشتم میگم یه دیدم اسمسش واقعا میخندیدم دیگه اما اون موقع اذیت میشدم. این فشار استانداردتون میکنه. حالا اینا که میگم اگر میبینی نمیتونی خودتو کنترل کنی بگو من فردا جوابتو میدم. اصلا یه قولی با خودت بده که حتما فردا جواب بدی. ببینید تا فردا کلی حرف دارم. مورد دیگه، نوشتن یه نوعی برون ریز محسوب میشه. بنویسید حرفا که میخواد بیارو بزنید، اگر چیز آدمش حتما بدید بنویسید، اما نفرستید تو شبکه‌های اجتماعی. بنویس تو واتساپت، بنویس تو نه حالا شبکه‌های اجتماعی خارجی تبلیغ تو بله ایتا هم چی بنویس، ارسال نکن. بگویم بنویسم درست ترش کنم. میبینید کلی از کلمات زننتون حذف میشه آرام آرام. چرا؟ چون مغز منطقی داره کار میکنه، یا عواقب داره این حرفت، چی داری میگی؟ پس برای شخصی که عصبانیتون کرده نامه بنویسید، ایمیل بزنید، اما ارسال نفرمایید. خب نوشتن یه نوع برون ریزه، خالی میشه، اون احساس میکنه مغز اینجا فریب میخوره، میگه خالی شد دیگه، گفت یه زمانی مون تو آخریدید. مورد 18 هم اینا اخلاقی، اینا خیلی خوبه. همدلی رو تمرین کنیم، افکار باطل از تو ذهنمون خالی کنیم. شاید راحت باشه همین چهار تا حرف زدن، اما خیلی بده. سعی بکنید با کفش طرف مقابل راه برید، خودتون رو بذارید جای او. یادتون بیاد خودتون از این کارا کردید در مورد یک کسی دیگه. رانندگی یه نفر رو مختون رفته، خب میخوای پاس فوشو بکشی، اصلا اون نمیشنوه، به خود اون تو چهار دیواری خودش تو حرکته، تو اصلا تو رو نمیبینه، تو ماشین خودش، تو ماشین خودتی. اما سعی کنید برای همین چیزا هم ناراحت نشید، عصبانی نشید. یادت بیافته که خودت همین کارا رو کردی، خودت چراغ رد نکردی، خودت جلو آبری نپیچیدی، خودت از کسی راه نگرفتی، خودت بی موقع بوق نزدی بینی بین الله، میبینه همین کارا رو کردی و بپذیر که همون موقع من لایق این فوشا بودم. این آرام آرام این فضا رو که میره کشونتون مغز منطقی شما، شما رو منصف میکنه، اینا به در جای دیگه زندگیتون میخوره، تو انتخاب ها خیلی خیلی کمکتون میکنه. مرور کنید، شاید یه راه جدیدی پیدا کردید. سریع تصمیم نگیرید، خودتون جا طرف مقابل بذارید. بعضی موقع میگید نه جا اونم گذاشتیم، دقت کنید، جا اونم گذاشتیم، من بودم این کار رو میکردم. دم شما گرم، افتخار کنید، بگید لطفی که خدا به شما کرده، به نعمتی که پروردگار عزیز به شما داده. به این فکر بکنید که اون دنیا سرتون بالاست، شبیه گرگ و خر و شغال این چیزا، حداقل از این جهت مشهور نمیشید. به این فکر کنید که اوضاعتون از اون بهتره و اینو سری رفت به خدا، الحمدلله خدا رو شکر سر همچین مسئله من اینجوری مثل به هم نمیریزم. مورد 19 هم اینم بازم مبتدی هست. اگر میتونید به شیوه مدیریت شده و درست، اگر میتونید گفتن احساساتتون اشکالی نداره، احساساتتون رو بگید، بگید من از این حرفت خیلی ناراحت شدم. هر نوع برون ریز درست مثل نوشتن چیز بفت، اینا ایرادی نداره، خب اما تو آرامش کامل حرفاتونو بزنید. طغیان چیزی رو حل نمی کنه. یه گفتگوی بالغانه خیلی خوبه واقعا به کاهش استرس، به شرطی که طرفین بلوغ داشته باشه. بر بعضیا من دیدم مثلا توصیه میکنم که ناراحت شد برو به خودش صحبت کن، میگم بستگی داره به بلوغ طرف، بستگی داره، اینجوری نیستش که راحت هم شد بری بگی. بعضی خراب میکنن کارو. من بوده همین چند وقتی پیش اتفاق افتاده، جایی من مخالف بودم طرف بره بگه، اما اون فرد به حرف ما گوش نکرد، رفت گفت چه دعوایی درست شد، دو سه تا خانواده ریختن به هم. از من مشوره گفتم نه من اون طرفو میشناسم، نگید بهتره، اون نمیتونه، تو میتونه مدیریت کنه خودت، اون نمیتونه مدیریت کنه، اینا فرق دارن. خب 20 و 21 و 23 اینا بمونه برای جلسه بعدی انشالله، اینجا خیلی زیاد شد دیگه. این مواردی که گفتم، این 20 موردی که گفتم، حتما چیز کنید، خدمتون عرض کنم، این 19 موردی که عرض کردم مرور کنید یه بار دیگه، همینه که گفتم مرور کنید، بنویسید، فکر کنید، اگه این کار رو انجام دادید بازیابی کنید تو ذهنتون، توش موارد کوچیک شروع کنید تمرین کردن. موارد کوچیک اینا بچه‌ت اذیتت می‌کنه، پدر مادر برادر خواهر حرفی می‌زنن با مخت میرن، یه مقایسه کن بعد از 3-4 ماه خودتو نگاه کن ببین چقدر رشد کردی. بعد از 3-4 سال عالی، ببین مثلا حرف عصبانی میشد اون دیگه نمیشه. اینا رو امتحان بکنید نتیجه میگیرید. ببخشید سرتون رو درد آوردیم. تعجیل در فرج امام زمان صلوات الله علیه.